أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله. عرض کنم محضرتون که من با عنوانی که برای این جلسه در نظر گرفته شده بحثی است در رابطه با رابطه فعل الهی و فعل انسان. من اسقاط کردم تمام به قول آقایون صرف و نحو و مقدمات بحث و از تشکر و از یاد بود و همه اینها ان شاء الله میبخشید بر بنده. من میخوام هر چه زودتر عرضم به خدمت شما که این چه که آماده کردم رو تقدیم حضور سروران عزیزم بکنم و رفع زحمت کنیم از محضرتون. خب میدونید، عرض کنم خدمت شما که بحث ارتباط فعل الهی و فعل انسان یکی از مهمترین مباحثیه که عمری داره به اندازه عمر تفکر. از ابتدایی که ما سراغ داریم بشر در حال اندیشه ورزی بوده، میتونیم عرضم به خدمت شما که این رو به راحتی بیابیم که یک مسئله بسیار مهمی است. آیا آنچه که در این عالم داره رخ میده کار شخص خود بنده است، یا به ویژه در حوزه افعال اختیاری من، یا کار خداوند متعال، یا اصلا جور دیگه ای باید بحث و حلش کرد؟ ما با ظهور اسلام و نزول قرآن کریم و طرح آیاتی از کلام الله الهی که دلالت بر قدرت مطلقه پروردگار و اراده الهی و مشیت اون داره از یک طرف، و از یک طرف دیگه با وجود آیاتی که ما در قرآن می‌بینیم که مسئولیت اعمال و افعال به اصطلاح همه ماها به عهده خودمون گذاشته شده و انسان‌ها مسئول اعمال دونسته شدن، مسئول اعمال خودشون دونسته شدن، این سوال به هر حال تو افکار مسلمین هم مطرح شده بود، از قبل بود، بیشتر متبلور شد که سرنوشت انسان آیا از پیش مشخص شده یا انسان در اون دخالتی نداره و اراده مطلقه خداونده که همه اینها رو رقم زده، بر تمام اعمال من بشر سایه افکنده و همشه از پیش مشخص شده است. آیا اینجوریه واقعا؟ یا اینکه نه، من در گروه اون چیزی اعمال من هست، در گروه اون کار که انجام میدم و سرنوشتم با اراده و اختیار خودم رقم میخوره. خدا هم توی این انتخاب یک راه هدایت برای من باز گذاشته یا یک راه کفر، هر دوتا رو برای من باز گذاشته. من میتونم خودم انتخاب کنم که چه مسیری رو طی کنم و چه عرض میکنم که دستاوردی رو برای زندگی خودم و سرنوشت خودم رقم بزنم. ما وقتی رجوع میکنیم به منابع وحیانیمون، میبینیم که در روایات منقول از وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت داریم، مثلا القدریو مجوس هذه الامه یا مجوس امتی، مثلا یه همچین مزامینی از امیر المومنین علیه السلام، به ویژه تو اون روایت مشهور اسبق ابن نواته توی همین زمینه یه سوالی که از اصحاب وقتی از جنگ صفین دارن برمیگردن از اون حضرت درباره با قضا و قدر الهی سوال میکنه، تقریبا این نشون میده که این مسئله از زمان اول، عرض میکنم یعنی از صدر اسلام، از زمان رسول الله یا امیرالمومنین علیه السلام مطرح بوده. اینقدر هم این مسئله گویا مهمه که عرض کنم خدمت شما برخی از صاحبان کتب کلامی اشاره کردن اولین مسئله کلامی که شما میتونید توی تاریخ رصد بکنید اصلا این بحث به اصطلاح قنره. عرضم به خدمت شما که یا مثلا بحث جبر و اختیار، خب این برخلاف عرض میکنم تلاش برخی از مستشرقین هست که تلاش میکنن اینو برش گردونن به قیلان دمشقی یا عرضم به خدمت شما معبد جوهنی و امثال جهم ابن صفان، یا مثلا برخلاف کسانی مثل ولفسون که باز اونام تلاش میکنن برگردونن به اندیشه های مثلا تثلیث مسیحی و یا بگن ریشه عرضم به خدمت شما که آموزش های مسیحی داره. برخلاف همه اینها میدونیم ما این بحثیه که در منابع دینی ما از ابتدا مطرح بوده و این سوال هم در متون ما هم در اندیشه ورزی های ما فراوان قابل رصدگیری است و خیلی راحت میشه پیداش کرد. خب ما میبینیم که عرضم به خدمت شما که جریان های مختلفی از این موضوع هم بهره برداری های خودشون رو داشتن، جریان های سیاسی همینطور. مثلا شما بنی امیه رو میبینید برای توجیه اعمال خودشون خیلی راحت اینو همه رو ارجاع میدن به پروردگار، برش میگردن به فعل خداوند، این اتفاقاتی که افتاده کار خداوند بوده، کار من نبوده، لذا مسئولیت هم از عهده بنده برداشته میشه، اون رفتارهای غاصبانه و ظالمانه اونها. بعد از بنی امیه این مسئله میتونم بگم همواره در جامعه مسلمی مطرح بوده. جریان هایی که مثل جبریه یا قدریه یا مفوضه، عرضم به خدمت شما که توی تاریخ ما از اونها اسماش رو شنیدیم و میشناسیم اونها رو، عرضم به خدمت شما که دقیقا نشون دهنده یک همچین سنتی در تاریخ کلام اسلامی است. خب میدونید تفکر جبریه در محدثان اهل سنت و به ویژه در عرض میکنم که اهل حدیث و اشاعره تبلور زیادی داشته. از اون طرف مباحث قدریگری به این معنی که انسان سرنوشت خودش مسئوله، یعنی نقش داره، اعمالش به دست خودش رقم میخوره، تفویض شده به دست خودش. این هم در اختیار جریان فکری معتزله است. بهتر از بنده میدونی که بهشون موقع میگفتن مفوضه. ولی در این بین امامیه یک نظریه سومی رو داره مطرح میکنه که ما از ابتدا باهاش آشناییم. یک برند تخصصی است، اختصاصی است، میگم تخصصی، اختصاصی است برای شیعه، مثل بحث رجعت، تنها و تنها از آموزه هایی است که منحصر در جریان فکری امامیه است. البته بعدها ما میبینیم که مثلا جریان هایی مثل ماتوریدی اونها هم در حل این مسئله از همین به اصطلاح محتوا استفاده میکنن و حتی اسم هم میارن که امر بین امرین، یعنی حتی تصریح میکنن. یا حتی عرض کنم خدمت شما که نظریه های دیگه ای که در اشاعره میشه ردش و زد، مثل تئوری کسبی که اونها بعدن مطرح میکنن، در واقع یک سعی کردن یک گرته برداری کاریکاتوریست از آنچه که از منابع وحیانی ما داره مطرح میشه به عنوان امر بین امره. این جمله رو تقریبا همه موهاش آشناییم، فرمایشی است از وجود مبارک امام صادق. قبرش هم عرض میکنم که حالا بپذیریم یا نپذیریم، تحقیقاتی داشتن دوستان، که لا جبر بلا تفیز بل امر بین امرین، راه حلی است که وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام برای ما مطرح کردن که آنچه که در عالم داره رخ میده از افعال اختیاری، نه فعل من مشخصا نه فعل خداوند خاصتا، هیچ کدوم از دوتا نیست، یه جمعی است بین این دوتا. بحثی است که در عین اینکه خیلی ساده به نظر میرسه، عرضم به خدمت شما بسیار هم پیچیده است. تو جایی که عرضم به خدمت شما که حتی بعضا میشه گفتش که یه جورایی توصیه شد اصلا وارد این فضا چیه نشید، ازم بهش نخواهید فکر بکنید، حالا اونو باهاش کار ندارم. اسم دیگه ای رو که ما میتونیم عرض میکنم از این ارتباط اراده خدا و اراده انسان مطرح بکنیم، آنچه که محل نزاع و محل بحث هست افعال اختیاری است دیگه، روشن کاملا. چون وقتی اصلا از انسان مطرح میشه، اراده انسان یا فعل انسان داره مطرح میشه، در واقع در مورد افعال اختیاری انسان داره صحبت میشه دیگه. محل نزاع هم همین نقطه است که آنچه که من در فعل اختیاری خودم، مثل الانی که سروران نشستن اینجا دارن حالا عرایض بنده رو گوش میدن، فعل اختیاری خودتون با اراده خودتون خواستید نشستید دارید گوش میدید، این اتفاق کار خودتونه واقعا یا کار خداوند، کدوم یکی از دو تاست؟ چطور میشه دو تا رو با هم جمع کرد؟ نمیتونید بگید کار خداوند تنهاست، یعنی شما یک عروسک خیمه شب‌بازی بیشتر نیستید، و حالا که این با ارتکازات شما و اون چیزی که میابید کاملا متفاوته. ببینید واقعا اینجور نیست، من اگر بخوام شرکت نکنم تو این جلسه شرکت نمیکنم، نمیام، مسئولیتش هم به عهده خود بنده است، من اینو کاملا میابم. ولی از اون طرف اگر بگم کار خداوندم نیست، یک نقطه ای رو توی عالم پیدا کردم که اون نقطه عرضم خدمت شما حاکمیت خدا و سلطنت خدا میره زیر سوال. یعنی بگم اینجا رو پیدا کردم توی عالم که خدا دیگه اینجا سلطنت نداره، و این با توحید افعالی که در جای خودش از اثبات میشه سازگار نیست. پس چطور باید این دو تا رو با هم جمع کرد؟ خب این مسئله ای که هر کدوم از جریان های مختلف یه جوری سعی کردن این رو پاسخش بدن. تو آیات قرآن کریم هر دو طرف جبر و اختیار فراوان هست. عرض کنم خدمت شما که یه جورایی اگه بخوام بگم که اصلا اصل قضیه در بین مسلمین همینقدر که شما اصلا همین کتاب الله کفایت میکنه، همین رو آدم بخونه و تفکر کنه و تدبر کنه کفایت میکنه برای اینکه آقا یک جنگ درست حسابی را بیفته. چون ما هم آیاتی داریم فراوان که ناظر به حوزه جبره، هم آیاتی داریم فراوان که دقیقا داره مسئولیت فعل متوجه معنی میکنه. عرض میکنم حالا یکی دو مورد رو توجه بکنید. همین تفاوت آیات و تنوع آیات هست که شده یه سری مناقشه های زیادی رو فراهم کرد. مفوضه اومدن یه سری آیاتی رو گرفتن، معتزلی ها و قدری ها اومدن یه سری آیاتی رو گرفتن که دلالت میکرد بر اختیار بند. در مقابل جریان جبریه اومدن یه سری آیاتی رو اخذ کردن و روی اونها مانو دادن که دلالت کرد برای اینکه نه آنچه که داره انجام میشه کار خداونده و خب طبیعتاً آیاتی که مفوضه مطرح کردن اینا تعبیرش میکردن یا مثلا قبول نمیکردن یا جوری عرض کنم انکار میکردن. شما نگاه کنین این نهازه هی تذکرتون فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، ظاهر در اختیار همشیست. پشترش نگاه کنین آیه رو و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما مشیتتون هم دست خودتون نیست، آنچه که متعلق مشیت شماست اون هم دست خداوند. ظاهر در جبره همشین آیاتی. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، ظاهر در اختیاری همچه آیه رو نگاه کنید و ما تشاؤون باز دوباره الا ان یشاء الله رب العالمین، ظاهر در جبر ارزم به خدمت شما که من همینجا هم که نشستم حتی اگه بخوام مشیت این کار رو هم بکنم اینم در اختیار خودت نیست. خب چجور باید این آیات رو جمعش کرد؟ ببینید هر دو طرف رو دارم، برخی از آیات که عرض میکنم اشاره کردم هر دو طرف رو هم جالبه که داره توجه میده. همین آیه آخری که به شما اشاره کردم و ما تشاؤون، شما نمیخوان، پس شما میتونید عرض کنم خواسته رو داشته باشید، این ظرفیت برای شما هست. پسش الا ان یشاء رب العالمین، مشیت خدا میاد. یعنی هر دو طرف رو داره چیکار میکنه تو آیات داره نشون میده، تاکید میشه روش. خب اینا نمیتونستن با این عزیه یه جوری نمیتونن که حلش بکنن، عاجز بودن توی این داستان. طور کلی چطور باید این دو تا رو با هم جمعش کرد؟ جریان های جبری و تفیزی رو عرض میکنم به طور کلی توی اون دوره. ببینید من این رو یه اشاره بکنم، شاید فراموش کردم و دارم تعجیل میکنم تون زود بحثم رو جمع بکنم. اینی که من الان از جبر و تفیز دارم صحبت میکنم، چون اگه بخوام امر بین امرین رو بگم تا این مقدمات دونسته نشه اصلا اشتباه میشه. یه نکته تاریخی اشاره بکنم. ببینید این اتفاق اصلا به طور کلی مباحث تاریخ کلام دقیقاً برای فهم منابع وحیانی اینقدر ضروری است که اگر شما این فضا رو نداشته باشید اصلا شاید روایت نفهمید، نه فقط روایت اعتقادی، حتی شاید روایت فقهی هم متوجه نشید. اگر شما بیاین هر چند بگید لا جبر بلا تفویض بلا امر بین امره، خب جبر که یعنی در اختیار تو نیست، تفویض هم که یعنی خدا واگذار کرد، پس امر بین امره این چیه؟ شروع کنید روی این زمینه حرف زدن و ندانید که در صحنه تاریخ اون موقعی که داره این روایت مطرح میشه تفویض به چه معناست، ها، یا جبر به چه معناست و امام صادق علیه السلام کدوم نقطه رو دارن میزنن، ممکنه 11 قرن بری جلوتر بعد یه اتفاقی بیفته، کتابی بنویسید شما در شرح همین روایت و امر بین امرین رو جوری توضیح بدید که کنه کسی که صحنه تاریخ میداند انگار داره معتزلی حرف میزنه. اسمشو گشتم رو بین امر، همون تفویضی است که امام صادق گفتن نه ولی شما دارید این کارو انجام میدید، یعنی دارید همون بیان رو، همون چیزی که امام صادق فرمودن آقا این نه، به اسم امر بین امرین دارید. چرا اینطوری میشه؟ چون صحنه تاریخ نمیدونم، چون نمیدونم وقتی اون تفویضی که در زمان امام صادق گفته شده بود نه اون چیه. لذا اگه من دارم عرض میکنم از جبر و تفویض و این صحنه تاریخی صحبت میکنم، میخوام بگم اون امر بین امرینی که داره مطرح میشه ناظر به این دو تا عرضم به خدمت شما که آیتم هست، تا بعد عرض میکنم ببینیم نظریه پردازی هایی که برای فهم این اتفاق افتاده تو مدرسه کوفه چی هست. در تفسیر و تبیین همین آیات دوگانه قرآن که از یه طرفی ناظر به اختیار انسان هست، از یه طرف عرض میکنم که جبر رو داره تبیینش میکنه، ائمه معصومین خب یه تفصیلاتی رو ارائه کردن. عرضم به خدمت شما که اینقدرم این بیان عرض میکنم که سکه خورده که حتی مثلا کسانی مثل شعاره مواقف عرض میکنم که اینها رو به اسم قول جعفر ابن محمد علیه السلام دارن مطرحش میکنن، یعنی کاملا یک حرف اختصاصی شیعی امامیست. مفوضه کسانی که اهل تفویض هستن اینها در توجیه نظری خودشون میگن انسان اختیار داره، حریت داره، این امر مستلزم قدرت انسان. وقتی انسان خوب دقت بفرمایید واجد قدرت شد، لازمش چیه؟ نفی تأثیر الهی، قدرت پروردگار. چرا؟ چون دو تا قدرت برای یک مقدور واحد ممکن نیست وارد بشه. نمیشه هم من بخوام هم خدا بخواد. این دو تا محاله. عدلش هم فراوان اقامه میکنه که تأثیر قدرت هم بر مقدور واحد محال. توی مثلا شما المغنی قاضی عبدالجبار نگاه بکنید، فراوان از کم شاید چند صد صفحه عرض بکنم توی این زمینه، صد صفحه اشتباه بگم، چند ده صفحه شاید مثلا توی این زمینه مفصل صحبت کردن. اصلا جریان فکری معتزله دقیقاً توی این زمینه که نمیشه، امکان نداره. لذا چون من عرض میکنم که خودم دارم قدرت اعمال میکنم، اون قدرت وارد نمیشه. لذا مشیت پروردگار با قدرت انسان تو فعلش منافات داره. نمیشه خدا بخواد منم بخوام. منو که نمیتونی رد بکنی، دارم میبینم میخوام یا نمیخوام که روشن کاملا، پس اونو باید بذارمش کنار. لذا مشیت الهی رو نفی میکردن، جریان فکر قالب تفویض شده. از اون طرف جبریه میگفتن آخه این چه حرفی شما دارید میزنید؟ من اگر که عرض کنم انسان موحدی هستم و توحید قبول دارم، لازمه این توحید افعالی که ازش صحبت میکنیم اینه که من وقتی توحید در خالقیت مطرح میکنیم، از اقسام توحید افعالی، هر چی توی این عالم داره رخ میده، هر چی که توی این عالم داره رخ میده، این باید تحت مشیت پروردگار باشه. نمیشه عرض میکنم اینجا عالم رو سوراخ بکنی بگی خدا اینجا سلطنت نداره، اینجا قدرت نداره، لذا باید چیکارش بکنم؟ پس یه جوری حریت شما رو ببرم زیر سوال، بگم تو اینجا فکر میکردی حری، نه اتفاقا حر نیست، تو اینجا فکر میکردی اختیار داری، نه اتفاقا اختیار نداری، این همش دست خداوند. خب اینا جریان جبری مطرح میکردن. ائمه علیهم السلام اومدن گفتن لوازم عقلی هر دو تا گروه و هر دو تا نظریه باطل، هر دو تا نظریه لوازم عقلی باطلی دارن. تو رد گروه اول اومدن گفتن که خداوند اعز است از این که مقهور قدرت بندگان خودش قرار بگیره. لازمه عزیز بودن خداوند چیه؟ لازمه قهاری از خداوند چیه؟ اینه که تو هر مرتبه از مراتب قدرت و سلطنت خودش چیه؟ ثابت باشه، زوال ناپذیر باشه. هیچگاه عرض میکنم خداوند مغلوب بندش واقع نمیشه. تو بطلان نظریه دوم، مدعای گروه دوم، مدن گفتن خداوند اعدله، احکم از اون که بخواد بندگان خودش رو مجبور بکنه. به دوگه آقا من مثلا شما رو تکلیف میکنم، عقیده به جب با صفت حکمت با صفت عدالت پروردگار سازگار نیست. ببینید هر دو تا رو گفتن، دو تا لازمه عقلی باطل داره این حرفای شما، اصلا قابل قبول نیست. لذا عقیده به جبر یا تفویض، عرضم به خدمت شما که موجب شد که برخی از صفات الهی یه جورایی تعطیل بشن. اعتقاد به صفات الهی و جمع بین اونها مانع از اعتقاد به جبر یا تفویض میشد براشون در دستگاه اهل بیت علیهم السلام. این تا اینجا رو داشته باشید. حالا بیام عرض بکنم تو مدرسه کوفه، متکلمان نخستین ما با الهام و پیروی از همین نظریه پردازی هایی که ما توی عرضم به خدمت از تعالیم اکتب اهل بیت علیهم السلام بود، اینها عرضم به خدمت شما که حرفشون این بود که اعتقاد به اختیار و قدرت انسان، این که من بگم انسان اختیار داره و قدرت داره، لزوماً موجب نفی مشیت و اراده پروردگار نیست. موجب این نیستش که من بگم خداوند سلطنتش میره زیر سوال، همچین ضرورتی نداره، همچین لازمه ای نداره. اعتقاد به قدرت و مشیت پروردگارم لازمش این نیستش که اختیار من بره زیر سوال. این دو تا لازمه عقلی که از حضرت مذهب دقیقاً این دو تا اصلا از کجا اومد؟ همچین چیزی نیست. نه یه همچین اعتقادی همچین لازمه عقلی داره و نه اعتقاد شما طرف مقابلی همچون لازمه عقلی که اشاره کردم. اشکال طرفین نزاع اینه که اینا شما نتونستید بین حریت و اختیار انسان و قدرت و مشیت پروردگار چیکار کنید؟ این دو تا رو با هم جمع کنید. چون نتونستید این کارو انجام بدید، افتادید تو ورطه جبر یا افتادید تو ورطه عرض می‌کنم تفویض. نتونستید اینا رو با هم جمع کنید. حال اون که من متکلم کوفی به شما اشاره می‌کنم که اتفاقا در دستگاه فکری اهل بیت و نظام فکری اهل بیت علیهم السلام این دو تا با هم جمع شده تو همون نظریه امر بین امره. خب چطوریه پس نظریه امر بین امره؟ در نگاه متکلمان کوفی دو تا پایه چندیم عرض میکنم که استوانه داره، دو تا پایه اصلی این تئوری داره، یکی بحث اراده است و یکی هم بحث استطاعت. حالا من که اصلا فرصت ندارم حالا هیچ کنشو بخوام مطرح بکنم، رو استطاعتی سرمایه گذارم که کمتر شناخته شده است. اراده رو شاید بیشتر بخوامش با آشنا باشید و این رو سعی میکنم که یک مرور روش بکنم. در مجموع وقتی برمیگردیم تو صحنه تاریخ و نگاه میکنیم، میبینیم که دو تا نظریه کلانی در بین متکلمان این دوره در تبیین مفهوم استطاعت مطرح شد. منظور از استطاعت چیه؟ شاید تو وهله اول هممون ترجمهش کنیم به قدرت. تمام همینطوره؟ عرضم به خدمت شما که ولی به نظر میسه اون چیزی که در روایات دارن مطرح میکنن اون قدرتی مد نظر هست که تمام شرایط انجام فعل رو در اختیار من، فعل اختیاری یا تمام شرایط تحقق اون فعل رو در اختیار من قرار بده. به این میگن استطاعت. ببینید از دیدگاه جبریه، یعنی جریان کسانی که اهل جبر هستن، استطاعت هیچ گونه دخالتی در فعل نداره. معتقد بودن استطاعت زمانی تحقق پیدا میکنه که قبل از انجام فعل تمام شرایط اون موجود باشه، همش فراهم باشه. لذا اومدن عرض میکنم که اشاره کردن استطاعت قبل الفعل. باز دوباره اینم یه توضیح توی این زمینه از بیرون بگم. ما نگاه میکنیم تو منابع وحیانی ما هم هست که ما دو مدل استطاعت داریم. آقا من این گوشیم داره خاموش میشه، ولی نمیدونم که اینجا برق کجا دارید. داریم اینجا چیزی؟ جسارت معذرت خواهم دیگه جسارت بله. دو تا دونه عرض میکنم که گونه از استطاعت دارن مطرح میکنند. یک استطاعت قبل الفعل توی روایات ما فراوان هست و یک استطاعت مع الفعل. یعنی اگه بناست شما یک فعلی بخواد رخ بده توی این عالم، فعل اختیاری شما، یه استطاعت من باید قبل از انجام این فعل داشته باشم، یه استطاعت هم باید اون زمانی که میخوام انجام بدم این فعل رو بده. اگه میخوام این جعبه عینک رو بردارم، من با اختیار خودم میخواستم جعبه رو بردارم، باید قبل از اینکه این جعبه رو بردارم یه استطاعت داشته باشم. هنگامی هم که اینو دارم برمیدارم باید استطاعت داشته باشم. این دوتا یه جنس استطاعت هم نیست، دوتا دونه است. استطاعت قبل الفعل رو من قبل از انجام فعل میتونم بفهمم چیه. حالا میخونم روایتش رو میبینید و توضیحی که متکلمین اون موقع دادن. چهار تا ویژگی براش میشمارن که اگه این چهار تا ویژگی داشته باشی شما استطاعت انجام این کار رو دارید. مانع نباید باشه، تنت باید سالم باشه، عرضم مریض نباشی، آلت و ابزار انجام این کار رو داشته باشی، دست داشته باشی که بتونی اینو برداری. خب چیزی هم مانع نباشه، دیوار جلوت نباشه، مشکلی نداشته باشی که بتونی اینو برداری. میشمارن چهار مورد. اینا که انجام بشه شما چیکار میکنید؟ همین الان شما خودکارتون رو بخواییم بعد اینا رو داشته باشید چه اتفاقی میفته؟ اراده میکنید که این فعل رو انجامش بدید. شد؟ اراده میشه که این فعل رو انجامش بدید. اوکی شد؟ نه. تازه وقتی شما اراده کردید که این فعل رو انجام بدید اتفاق دوم باید بیفته. اون استطاعت مع الفعل باید سرکلش پیدا بشه. اونو توی روایات ما فهمیدن از سبب الوارد من الله، یعنی اون زمانی که من همه این کار رو انجام دادم تازه یه سببی هم از طرف خداوند باید بیاد تا من بتونم اینو برش دارم. تحقق عینی برداشتن این جعبه عینک متوقف بر اینه که اون سبب برسه. اگه اون سبب نرسه من هزاری هم تلاش بکنم اتفاق نمیفته. ممکنه در درون نفسم من هزار بار این گوشی رو بردارم. همین الان شما مثلا تصور بکنید یکی اسلحه بدن دستتون، نتانیاهو رو هم بذارن این وسط، چیکار میکنید؟ میزنید؟ همه تون الان کار انجام دادید، دادید یا ندادید؟ همه الان اعدامش کردید به هفت روش سامورایی به قول آقای دکتر؟ هفت رو بود؟ بله. عرضم به خدمت شما که اعدامش کردید، انجام دادید دیگه، ولی تحقق عینی هم پیدا کرد؟ نه. تحقق عینی اون، حالا این نتانیاهویی که گفتن یه کسی دیگه پیدا نکرده، ما تحقق عینیش متوقف میشه که فرض بکنید من که نه، فرض کنم مثلا کسی دیگه اینجا، میگم آقای طالقانی ترسنم بابا دعوام بکنه دیگه کسی دیگه اینجا هست. ها میخواین عرض کنم ایشون شلیک کنید بهش. نشسته است، از کم اتفاق میفته، اصلش هم دارید، هیچ مانعی هم نیست، دست هم دارید، سلاح هم دارید، ابزار هم دارید، همه اینها هست، این کار میخواین انجام بدید. به محض اینکه شما این تصور این کار رو انجام میدید در درون خودتون، این فعلتون انجام شد، انجام دادید فعل. لذاست که در برخی از روایات ما هست حقیقت اصلا فعل، به قول آقا رفتم تو فعل، حقیقت فعل اون چیزیه که شما در موطن نفستون دارید انجام میدید. ان بعض از ظن اسم، شما گمان بد که میبرید، گمان بد کجاست؟ چه فعلی انجام میدید؟ در درون شماست. کسی متوجه میشه؟ نه، اصلا متوجه نمیشیم چی به چیه، که چه اتفاقی داره میفته که من در درون خودم دارم این کار رو انجام میدم. لذاست که براش بعضی اینها رو ثواب مینویسن، عقاب مینویسن، بعض از ظن اسم، گمان بد بردی، گناه وسط مینویسن. ولی در یک شکل دیگه ای اشاره کردن بناس اگه بر ثواب و عقاب بود، ها اونجا باید چه اتفاقی بیفته؟ فقط باید تحقق عینی پیدا بکنه. من اگه خواستم یکی رو بکشم، تو ذهنم، تو ضمیرم، تو نفسم هزار بار این کار رو انجام بدم، ممکنه یکی عرض میکنم که ثمراتی داشته باشه، به خداوند نزدیکم بکنه، ولی هیچ ثواب و عقابی براش مترتب نیست. عرضم به خدمت شما که اون زمانی که بنا ثواب یا عقابی نوشته بشه، من باید یه فعلی رو انجام بدم، یه قتلی رو انجام بدم، اون موقع عرض میکنم برای من نوشته میشه. چون گفت ولی که من تو ذهنم هزار تا مسلم بکشم، مسلمانای عالم همه رو الان سرشون بزنم واسطنشون جدا کن، گناهی مرتکب نشدم که، چیزی که برای من نوشته نمیشه، دورم میکنه از خداوند، اون اخلاقشو کار ندارم، ولی فعلی محقق نشده. که برخی از افعال هستن مثل مثلا گمان بد، این دقیقاً همین جوره، همینقدر که در درون نفست رخ داد، شما عرض میکنم که فعل انجام دادی رفته. چرا؟ چون حقیقت فعل اون چیزی که در درون نفست داری انجام میدی. مهم تحقق عینی این قضیه است. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در بیرون داره رخ میده. من هزاری هم بخوام اینو بردارم، حالا ببین همین الان شما همتون بیاین جعبه عینک رو بردارید، این کارو میتونید انجام بدید. چه زمانی رخ میده؟ اون موقعی که استطاعت مع الفعل بیاد، یعنی در کنار مستد قبل الفعلی که من در درون نفسم دارم و دارم این فعل رو انجام میدم، این جعبه عینک رو دارم الان از روی زمین دارم میگیرم دستم، زمانی این تحقق عینی پیدا میکنه که چیه؟ استطاعت مع الفعلش هم برسه. اگه این استطاعت مع الفعل نرسه چه اتفاقی میفته؟ دیدید وقتی دستتون خواب میره نمیتونید عرض کنم حرکتش بدین، میخواین یه کاری انجام بدید نمیتونید. دقیقاً همینطوره، شما میخواین این کارو انجام بدید، تحقق عینی پیدا نمیکنه. شو این دو تا مفهوم استطاعت داشته باشید. حالا در روایات ما توی این دوره داره مطرح میشه اگر که بخواد همچین اتفاقی بیفته، ما این دو تا استطاعت رو لازم داریم. جریان جبریه میگفتن استطاعت قبل الفعل کافی است، همینقدر که ما استطاعت قبل الفعل داشته باشیم فعل انجام بشه. در مقابلش مفوضه میگفتن خیلی این گونه نیست، من مع الفعل باید باشه استطاعت، یعنی اتفاق باید در اون فصل عرض میکنم انجام کار، اون وقتی که میخواد فعل انجام بشه، باید اون عرض من به خدمت شما که خلق افعال بشه از طرف خداوند، از طریق البته استطاعت. خدا میاد چیکار میکنه؟ قدرت رو تو من ایجاد میکنه، من از طریق قدرتی که عرضم خدا تو من ایجاد کرده این فعل انجام میده. لذا جریان مفوضه برعکس جبریه میگفتن استطاعت مع الفعل. نظریه پردازی که متکلمین ما دارن انجام میدن تو مدرسه کوفه دقیقاً بر پایه متون وحیانی است. اینا میگه چیکار میکنه؟ من هم فقط نظر هشام مطرح بکنم. دو تا نظریه عمده هست، یکی از جریان فکری هشامه، یکی هم از خط فکری آقا بس شد دستتون درد نکن، یکی هم از خط فکری عرضم به خدمت شما که مثلا مؤمن طاق یا هشام سالم یا زراره و امثالهم. اینا همشون معتقد بودن، این جریان دوم که اشاره کردم، معتقد بودن که استطاعت قبل الفعل، همینقدر که شما قبل الفعل اینو داشته باشید بس دیگه. خب این خیلی شبیه حرف معتزلی ها بود، ولی خب ما توی کوفه میبینیم که چرا تو روایات ما اینو مطرح شده ها، که دقیقا گفتن صحت، سلامتی، تندرستی به معنای عام کلمه، ولی میبینیم که توی عرضم به خدمت شما که جریان فکری هشام اون میاد میگه اینجوری ها نیست. شما اگه بخوای کاری انجام بدی و بخوای این اتفاق بیفته باید هر دوتا باشه، یعنی در این حال که شما میخوای سبب وارد از طرف خداوندم باید بیاد، این دوتا باید با هم جمع بشه تا تحقق عینی برای فعل پیدا بشه، و الا هر اون چه که داره انجام میشه فقط توی ضمیر خودت داره انجام میشه. ریشه این قضیه به کجا برمیگشت؟ برمیگرده به بحث اراده پروردگار، که اونها معتقد بودن اراده خدا یه جوره، عرض میکنم حشابه هم باز یه جور دیگه تنظیمش میکرد، و خب طبیعتاً تبیینی که اینها از بحث استطاعت داشتن، نظریه پردازی که رو بحث استطاعت میکردن، نقشی که این سبب وارد و اون سبب وارد یعنی خواست خدا، یعنی اراده خدا، یعنی از طرف خدا باید یه همچیزی اتفاقی بیفته، من بخوام فعل منه، خدا هم بخواد فعل خدا هم هست، هر دوتا باید با هم وارد بشه. خواهید گفت همین الان گفتی توارد قدرت هم بر مقدور واحد محاله، خب توی متکلمان مدرسه کوفه هم چیزی قبول نداشتم، گفتن شما حرف شما معتذر است، متفقا میپذیریم همچین چیزی رو، مشکل نداره، جوابش هم میدیم، یعنی محصولاتی که شما دارید مطرح میکنید جواب داره برای ما، میتونیم بپذیریم. ببینید در واقع متکلمان ما توی مدرسه کوفه بر اساس همین منابع وحیانی، همون که آیت طالقان اشاره کردن، دستمایه اصلی اونها بود، از این دستمایه استفاده میکردن، شروع میکردن نظریه پردازی کردن تا چه اتفاقی بیفته؟ آنچه که در معارف وحیانی از قرآن و روایات منتقل شده اینا رو زباندارش کنن، اینا رو به یک بیانی با یک ادبیات نوینی ارائه بدن که برای عرضم به خدمت شما که غیر متخصصین قابل فهم باشه. من جمله همین عرض میکنم، بحث فعل من و فعل خدا، خب من قرآن میخونم جایی فقط به خدا، جایی فقط انسان، هیچ جایی هم اینم هر دوتا مسئول، ولی خب چجور جمعش بکنم با هم دیگه؟ نه عرض میکنم سعی میکنم توی این داستان با یک همچی چیزی مثلا چکار کنن این ربط رو فراهم کنن. این فارق از اینه که آیا نظر درست هست یا درست نیست، من نمیخوام بگم مثلا صحبت از درستی یا نادرستیش نمیکنم، اساسا تو اصل تاریخ کلام کسی حق از نداره که بخواد بگه مطلبی درستی یا مطلبی درست نیست، این اصلا از بحث تاریخ کلام خارجه، میتونید فقط بگید آقا این مطلب هست یا نیست، این مطلبو گفتن یا نگفت، ولی که درستی یا نادرسته به مورخ اندیشه ربطی نداره، باید جای دیگه بحثش کرد. من یه زمینه مطرح کردم از منابع وحیانی، توی این زمینه اینها چه نظری مطرح میکردن، چطور عرض میکنم تبیین میکردن، و بعد بحث عرضم به خدمت شما که متکلمان ها دقیقا بر پای همین منابع وحیانی سعی میکردن اونو زباندارش بکنن، روش نظریه پردازی بکنن متکلمان ما، و بگن آقا اگر ما این طرف به آیاتی ناظر به جبر داریم، این طرف آیاتی رو داریم ناظر به تفویض، چطوری باید این طور تو امرون بین امرین جمعش کرد؟ دال مرکزی امرون بین امرین دو تا موضوع اصلی است، یکی بحث اراده است، یکی بحث استطاعت، من فقط بحث استطاعتش صحبت کردم، و اون بحث استطاعت دقیقاً میتونه چیکار کنه؟ این دو تا رو با هم جمع بکنه، یعنی هم فعل خدا رو هم فعل انسان رو در یک مقدور واحد با هم دیگه جمعش بکنه. این از اون نکات گلدرشتی است که میتونم به راحتی به شما بگم بعدها در طول تاریخ فکر امامیه گم شده، و شاید همچین تبیینی رو کمتر ببینید. علت قضیه هم اینه که دقیقاً استطاعت با اون مفهوم که در منابع ما بود رفت تو حاشیه و یک مفهوم دیگه جوش گرفت به اسم قدرت، نه به معنای استطاعت، با یک معنای خاص دیگه. این اتفاق که افتاد تمام دستگاه و اون نظریه همش رفت تو حاشیه و امروز تقریبا غریبه. آنچه که امروز ما از مفهوم امرون بین امرین تقریبا سراغ داریم یک مفهومی است، یک برداشتی است، یک بیانی است که اگه بخوام در یک مقام مقایسه عرض بکنم و آنچه که در منابع وحیانی ما داره مطرح میشه فاصله قابل توجهی داره. آنچه که امروز شایع هست، نمیگم یعنی مشهور هست، فاصله قابل توجهی داره. دونستن تاریخ اندیشه و خصوصا بازگشت و توجه به آنچه که پیشتر این کار انجام شده به من محقق بیشتر کمک میکنه. هممون توی یک فرآیند، الحمدلله طلبه هم دیگه، هم میتونیم همه در یک فرآیند اجتهادیم، چطور توی درس خارج نظر شیخ و آخوند و علامه و ارزم اینا رو مطرح میکنن، نقد میکنن. من اگه بخوام صحنه تاریخ خوب بدونم و بگم که آقا تلاش اندیشمندان، علامه اینطوری گفته، شیخ اینطوری گفته، آخوند اینطوری مطرح کرده، اینا چی گفتن، لازمه که عرضم خدمت شما تاریخ اندیشه رو بدونم. این نمونهشه. اگه ندونم دوباره وقتی تو که اشاره کردم یوم 11 قرن میام جلو یه حرفی میزنم، فکر میکنم خیلی حرف خوبی هم هست، حرف اهل بیت هم دارم مطرح میکنم، غافل از این که این همونی بود که با مصطفی گفتن اینجوری حرف نزن. چرا؟ چون نمیدونم صحنه تاریخ چیه، چون نمیدونم اون زمانی که دارم میگن تفویض نک چی رو دارن میگن. نه ها، در مجموع هر زمان به خدمت شما این چند نظریه عمده‌ای که توی این بحث استطاعت مطرح میشه سعی میکنه این دو تا فعل الهی و فعل انسان رو با هم دیگه ترکیبش بکنه. ببخشید چیزی بیشتر از این بلد نبودم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.